أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الانتصاب الكفاية فرمود در اون حدیث اذا امرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، من میتواند تبعیض بوده باشد به حسب الافراد و میتواند تبعیض بوده باشد به حسب الاجزا. و بما این که در اون روایت تبعیض به حسب الاجزا اذا امرت کن صحیح نیست، مطابق با مورد نمی شود حدیث. این کبرا منطبق به مورد نمی شود تبعیض به حسب الاجزا. دهران فرمود مراد تبعیض به حسب الافراد است. از اینجا شروع کرد به اشکال شدن به حدیث ثانی، که حدیث ثانی این است که علم سوره لا یسکت بالمعصور. وقتی که معصور ساقط شد، میسور و معصور ساقط نمی شود. فرموده است بر این که میسور تارتم میسور از افراد است، از عام استقراقی، که تمام افراد غیر مقدور است یا حرج است برای مکلف. تمام افراد را فرض بفرمایید این سال کند، تکلیف را در کل واحد من الافراد. اسلام سیم و یتی شرز می کردم که همهش کل واحد منها وجوب تجهیز مستقلی دارد و مکلف معصور است، نمیتواند تمامی این تکالیف را انتصال کند. و اما پنج تا شش تاش میسور از شانها را تجهیز کند، او ساقط نمیشود، محتمل است معصور از افراد العام و میسور از افراد آن عام مراد بوده باشد. اون وقت به قاعده بله میسور رفت، قاعده میسور مصطلح رفت پیدا نمی کند و به درد ما نمی خورد این حدیث، چون که قاعده میسور مصطلح در اجزای مرکب است که تمام لکل مقدور انسان نیست، ولیکن بعضش بعض اون کل مقدور است. کلام این است چون بعض را باید بیاورد. ما به این میخواهیم مدرش درست کنیم. اگر مراد از معصور افراد عام بشد و میسور از اون افراد عام بشد، این روایت بله مربوط به ما نهن فیه نمیشود، به قاعده میسور مصطلح دلیل نمیشود. و اما اگر معصور از معصور مراد از او کل شد و مراد از او میسور و کل شد، رفت پیدا می کند به ما نهل فیه که ما بحث می کنیم در قاعده میسور، مدرک می شود که کل وقتی که امرش ساقط شد، اون مقدار از کلی که میسور است برای انسان، تکلیف او ساقط نمی شود. خب این حدیث مجمل شد، مردد شد که مراد المعصور و المیسور و لایسکت و المعصور کلی و عام افرادش بوده باشد. معصور اون تمام الافراد، میسور بعض الافراد. اگر مراد از حدیث عام افراد استقراقی بوده باشد که افراد مستقلی در حکم دارد، یا مثل عام استقراقی کما ذکرنا، رفت به ما نهنفی پیدا نمی کند. یا مراد معصور و میسور کل جز بوده باشد که رفت پیدا می کند به ما نهنفی. خب اون وقت این دلیل میشه مجمل، چون که دو تا احتمال دارد. بعد ایشان علاوه بر اون اشکالی که بر حدیث اول شد، تبعیض به حسب الاجزا نیست، همون اشکال را در این حدیث تکرار شد و به این حدیث اشکال شد، در این حدیث یه اشکال دوم می کند. چین اشکال دوم اشکال مختص به این حدیث است در کفایه، و آن اشکال مختص این است، می گوید افرز از اشکال اول صرف نظر کردیم، گفتیم نه این کل اجزاش را می گوید، مجمل نیست این روایت، کل اجزاش را می گوید، باز دلیل نمی شود، چون که مطلوب در قاعده میسور که ما در او بحث می کنیم این است، وقتی که تکلیف به کل ساقط شد، اون بعض را که مقدور انسان است اون بعض را باید بیاورد، تکلیف دارد. می گوید این باید از این حدیث استفاده نمی شود. چرا؟ برای این که این حدیث غایت الامر دلالت می کند میسور را آوردن راجح است از کل، اما باید بیاورد این رچان رچان لزومی است که باید بیاورد، ما پی اون دلیلش برمی گردیم، به این معنا دلیل نمی شود. چرا؟ برای این که می فرماید این لا یسکت را اگر به معنای لزوم الاتیان حمله کنیم، که بگوییم لا یسکت یا خودش در مقام انشاء است، به جمله خبری یا لا یسکت یعنی فلیز بالاتیان بالباقی، در این مقام است، در مقام ایجاب ما بقی است، یا خودش انشاء است یا اخبار از طلبی متعلق به ما بقی است، اون طلبی که متعلق به ما بقی است او هست، و طلبی که متعلق به کل است او ساقط است. اگر بگوییم بر این که این لا یسکت در مقام انشاء باشد، انشاء الزامی است که باید میسور اتیان بشود، یا اخبار از الزام الالزام به میسور است که ما بقی باید اتیان بشود، اون وقت لازمش این است که قاعده میسور در مستحبات جاری نشود. اون کلی که مستحب بستان فرض بفرمایید، مثلا فرض بفرمایید نماز شب که با اون کلش بله مستحب بست، انسان بله نمیتواند اون کل را انزور اتیان بکند، یا زیارت عاشورا را با اون نحو اتیان بکند نمیتواند، میسورش را آوردن دیگه دلیل ندارد که راجه است، به اصل برجهان میسور در مستحبات دلالت نمی کند، چون این در مقام ایجاب است، چیزی که میسور الزام به ایجابش الزام و ایجاب معصور کل ساقط است، اون میسورش واجب می شود، در مستحبات این حرف نمیاد، چون در مستحبات خود نه کل واجب است نه مابقی واجب است. پس اگر این را بگوییم که لا یسکت در مقام انشاء از بله انشاء تکلیف الزامی است، یا اخبار از تکلیف الزامی است، لازمش این است که قاعده میسور در مستحبات جاری نشود، و اگر بخواهیم در مستحبات هم جاری بشود که ارتکازن هم جاری می شود، اگر در واجبات جاری شد، باید لا یسکت را در مقام انشاء رجحان تکلیف رجحانی که جامع ما بین الوجوب و الندب است، یا اخبار از رجحان بگیریم، که اون وقت می دانید که عام و خصوصیت دلالت نمی کند، هر وقت یه معصوری ساقط شد میسورش راجح است، اما به نحو لزوم یا به نحو استحبام هیچ دلالتی ندارد، نتیجه استحباب می شود، چما بقی را اتیان کردن مثلا مستحب پس نتیجه شو می شه، چون که رجحان دلالت به خصوصیت الزام نمی کند. پس در ما نحن فیه این حدیث امرش دایر است بر این که یا این دلالت بکند به قاعده میسور در خصوص واجبات، یا اصل دلالت بر الزام الاتیان بالمیسور دلالت نکند. ایشان یه راه حلی نشان میدهد که نمیدانم صلاح بود یا نبود. ایشان یه راه حلی نشان میدهد، میگوید بر این که ممکن است اضافه سکوت و عدم سکوت به خود معصور و میسور، این اضافه عنایتی بوده باشد، چون که معصور عنوان عمل است. فرض کنید کسی صوم را من طلوع الفجر الى دخول الليل مساج بکند که صوم است، این معصور است، این را نمیتواند. اما تا ظهر امساک بکند میتواند. عنوان معصور و عنوان میسور عنوان عمل است. ایشان میفرماید بر این که اضافه سکوت و عدم سکوت به عمل، کسی ملتزم بشود که اضافه حقیقی نیست، مراد حکم المعصور و المیسور است. مضاف له بر سکوت و عدم سکوت اون حکم معصور، اون حکم سابقی است. چند حدیث میگوید به واسطه سکوت حکم از معصور، اون حکم از میسور ساقط نمیشود. این قهرم وقتی که مضاف له حکم شد دلالت میکند به جریان قاعده هم در واجبات هم در مستحبات، چون که در واجبات حکم سابقی معصور وجود بود، اون حکم سابقی از میسور ساقط نمیشود، یعنی میسورش واجب میشود. در مستحبات معصور مستحب بود، اون مستحب استحباب از میسورش ساقط نمیشود. که اگر مستند الیه سکوت نفس عنوان معصور و میسور نبوده باشد، سکوت به حکمهی مراد بوده باشد. سکوت به حکمهی یعنی مسند لیه سکوت و عدم سکوت در حقیقت حکم است. این بوده باشد بله مستعون و قایده میسور، بله قطع نظر از اشکال اول که طبیعیز مراد به حسب الاجزا معلومیست باشد، قطع نظر از اون اشکال کردیم، اشکال دومی حل می شود، دلالت می کند و لزوم اتیان ما بقی در واجبات معزالش قایده میسور در مستحبات هم زاری می شود. این حرفیست که در کفایه می گوید و کلام را در این حدیث تمام می کند. بعضی ها خواستن بگویند این دوتا اشکالی که مرحوم آخون کرد به حدیث المیسور لا یسکت بالمعصور، هیچ کدام از این اشکال ها وارد نیست. این حدیث اگر سندش تمام بود و من حیث سند خدشهی نداشت، دلالتش بر قاعده میسور تمام می شود، هیچ نقصی در این دلالت ندارد. اما اشکال اول که معلوم نیست مراد از معصور از افراد العام و میسور از افراد العام است، یا معصور کل و اجزای میسور اوست. اشکال اولش این بود دیگر. میگویند بر اینکه، یعنی گفته شده است بر اینکه در ما نهنفی دلیل داریم که مراد معصور کل است و میسور از اجزا اوست. این روایت قیاس با ایزا عملت کن بشه این فعتو من هم استطعتو ندارد اونجا، ولی من به معنای تبعیز در اجزا کل بشود، ولی اونجا اشکال وارد است که نیست در اون حدیث ایزا عملت کن، لناکه این حدیث را به اون قیاس کردن مثل قیاس سماعی بلعرض است، هیچ مثل مناسبتی ندارد. ولی وصف فیزالی که این است، اگر مراد از معصور و میسور افراد العام بوده باشد، عام استقراقی آنی که مثل عام استقراقی است او مراد بوده باشد، این حدیث مدلولش فقط حکم ارشادی محض می شود. یه امریست که اگر نمی گفتم مطلب همین زور بود، برای اینکه وقتی که هر میتی تجهیز مجوب تجهیز مستقلی دارد، من 30 تا را نمی توانم 30 تکلیف را امتصال کنم، خب 5 تاش تا که می توانم امتصال بکنم، عقل می که امتصال کن دیگه، این 5 تا رفتی به او ندارد. مثل کسی که در ماه مبارک 30 روز نمیتواند روزه بگیرد، اما 10 روز دهه اول ماه رمضان نمیتواند روزه بگیرد، او باید بگیرد، چون که هر روزی صوم کل یومی تکلیف مستقلی دارد. به دنجهت المیسور لا تسکت بالمعسور یه امر ارشادی محض میشود که خیلی زحمت نمیخواد شعاره به خودش بدهد، این را بگوید، این را مردم خودشون توجه کردی. بعد از اینکه محرز بود تکلیف این هلالی است، تکالیف متعدد است، از هر کسی بپرسید دوتا میت است، من یکی دوتا را نمیتوانم، یکیش را میتوانم، خب میگه یکیش را تجهیز بده دیگر، دومی خدا کریم است یک کسی دیگر پیدا میشود. پس بدون جهت اگر معصور را یا صاحب الکفایه و میسور را یا صاحب الکفایه به کلی به عام استقراقی و به افراده حمله کنی، این حدیث می شود یه حکم ارشادی بس. بخلاف این که اگر حمله کنی معصور و میسور را به کل اجزایش، اگر بگی مراد از معصور کل است و مراد از میسور اجزایشه، این حکم تعبدی می شود، حکم مولوی می شود، یا خودش حکم مولوی می شود اگر در مقام انشاء باشد لایسکت به جمله خبریه، یا کشف از حکم مولوی می کند، چون که عقل می گوید وقتی که کل را مولا می خواهد است و کل را نمی توانی برو پیکارد، چون که کل یه تکلیف بیشتر نیست، اونم متعلق به کل است، اون را هم که نمیتوانی نماز را با وضو بخوانی، کل را نمیتونی تیام بکنی، خب برو پیکارت، به تو کاری نیست. عقل اینجا اینجور میگوید، این که ما بعدی را واجب است تیام بکند مکلف، این اعمال مولویت است که مولا کرده است، تکلیف آخری زل کرده است، بنابراین این حدیث میشود مفادش حکم مولوی. و هر وقت در خطاب شارع امر دایر باشد که او را به حکم مولوی حمله کنند یا به حکم ارشادی بس حمله بکنند، اصل مولویت است، چون که اصل یعنی ظهور کلام، ظهور کلام این است که این خطابی را که شارع در او امر می کند یا نهی می کند، یه خطابی که در او امر و نهی نیست، مثلا ما کسی صحبت میکند که امام علیه السلام مثل سایر مردم دیروز کجا بودید، کجا نرفتید، نیامدید مجلس ما، اینها نه، اما اون کلامی که متضمن امر و نهی است و اون خطاب از شارع صادر بشود، از این است که در مقام مولویت است. و من هنا جماعتی ملتزم شده اند، این عواملی که در این عوامر استحبابی است، این طلب هایی که وارد شده است در باب اطعمه و اشربه، در خوردن بعض فواکه و طعام و در تناول بعض از حبوبات و فواکه و هاکذا تناول بعض از غذاها مثل فرض بفرمایید لبن و امثال ذالک، گفتن که نه، اینها استحباب شرعی دارد، کسی اگر اینها را بخورد که شارع مطلوبش است، محبوبش است تناول اینها، بلی مستحب است، بلی مستحق، بلی ثواب می شود، مثل سایر مستحبات توسلیه که استحقاق ثواب احتیاج به قصد قربت دارد، چون که بدون قصد قربت ثواب نمی شود ولو توسلی بشود، واجب بشود یا مستحب بشود. و اما اگر فرض بفرمایید خیلی مستحب نبوده باشد، دیگر تناول او استحقاق مصوبت ندارد. بله استحقاق، چون فعل مولا محبوبیتی و مطلوبیتی ندارد. گفتن امر دایر است که این امر که مثلا تفاح را امر شده است به تناول تفاح، امر دایر است که این امر شادی باشد به خاصیتی که در این تفاح هست، که از اون خاصیت کلام میگن مثلا یه خصوصیتی میگوین در اون فلان مثلا ماده را دارد برای بدن لازم است و مفید است، این شاد بون است که اصلا مولویت به خرج نمیده، چون که مردم نمیدونستن در آن زمان امام علیه السلام چشم به مردم کرده است، این شادی است. یا اینکه نه، این محبوبیت دارد، تا محبوبیتش به حد لزوم نیست، محبوبیت شریعت گفتن استحباب دارد. و من اونا فتوا میدن که تناول فلان شیء مستحب است، فلان طعام مستحب است، اونها که فتوا میدن روی نسل است. چون که اصل در خطابی که از شارع صادر بشود که متضمن امر و نهی بوده باشد و طلبی بوده باشد و امر دایر بشود که طلب و امر شادی وحس بشود یا مولوی بشود، امر بر مولویت میشود. خب این اشکال یا مرحوم آخوند اشکال اول تو رخ به باد فنا، ولیکن بر این زر اشکالی که بر کلام مرحوم آخوند کرده اند، بر این اشکال ایراد شده است. گفتن که چنه این بله اشکال به صاحب الشفایه، این اشکال وارد نیست. ول وجه فی ذلک این است، گفتند بله اصل در خطاب شارع کما ذکرنا مولویت است، و اما این اصل مولویت در جایی است که متعلق و طلب محرز بشود که چیست، مثل همون مثالی که گفتم تناول تفاح یا شرب البان مثلا ابل و الغنم، معلوم است که شرب لبن ابل و غنم و مثلا بقر او متعلق طلب واقع شده است، متعلق محرز از چیست. در این مورد اگر شک بشود که این متعلق طلبش ارشادی است یا اینج مولوی است، حمد به مولویت می شود. و اما در جایی که متعلق و تکلیف محرز نیستیست، متعلق امر امرش دایر است که مراد از متعلق چیزی بوده باشد که قابل تکلیف مولوی نیست، یا چیز دیگری بوده باشد که نه تکلیف مولوی اونجا صحیح است، اینجا اصالت المولویه در خطاب تعیین نمی کند که متعلق اونفه اجمال را از متعلق بر نمی دارد. اصالت المولویه اجمال را از حکم بر می دارد نه از متعلق. اجمال حکم که نفهمیدیم این حکم حکم مولویست یا حکم ارشادیست، اجمال را از نفس الحکم برمی دارد نه اجمال را از شیء آخر که متعلق الحکم است، توجه کردید، و امثال ذالک است یا موضوع الحکم است، فرقی نمی کند، اجمال از اینها را بر نمی دارد. ما نحنفی از سوریات قسم ثانی است، در ما نحنفی اجمال در خود حکم نیست، اجمال در خود حکم نیست، اجمال در حکم از ناحیه متعلق است، که نمی دانیم مراد از معصور و میسور، معصور و میسور از کل از عام استغراقی و افراد اوست، یا مراد از میسور و معصوری که هست نمیدانم اون کل اجزا است. اگر او بوده باشد قابل تکلیف مولوی نیست، این باشد قابل تکلیف مولوی است، و در ما نحنفی این اصالت المولویه جاری نیست در حکم، چون که اجمال در ناحیه متعلق است. اینجور فرمودند. این جوابی که از مرحوم آخوند از اشکال اول کردند، اون جواب جواب صحیحی است. اشکال اول مرحوم آخوند وارد نیست، ولی وجه فی ذلک این است که اولا این اضمال در متعلق نیست. لما ذکرنا در باب المشتق، حتی این قائل عظیم خودش هم در باب مشتق ذکر کرده است. مشتق مشتمل است بر ذات مبهمهی که اون ذات مبهمه هیچ تعیینی ندارد الا از ناحیه قیام المبدا به. ضارب یعنی ذاتی که هیچ جهت تعینی ندارد الا قیام الضرب بهی صدوره. توجه کردی؟ بدون جهت هر کسی زد، هر کسی قیام مبدع به او شد و او ضارب اطلاق می شود. صدور الضرب از او شد و او اطلاق می شود. عالم اطلاق می شود و اون ذاتی که قیام مبدع به اوست. قیام عرضی نیست، در باب مشتق گفتی، یعنی ذاتی که اون ذات با مبدع است، یعنی واجد مبدع است. ذات از همه جهت مبهم است، فقط واجدیت للمبدع محفوظ در اوست. بدون ذات گفتیم که عالم صدق می کند هم بر خداوند، ولی جل عظمته که علمش عین ذاتش است. توجه کردی؟ علمش عین قدرتش است، قدرتش عین علمش است. هم صدق می کند و اون کسی که تازه ذره و یزرب را تو یه دو هفته است که در مدرسه می خواند، او هم صدق می کند. و ملائکه هم صدق می کند، به جن هم صدق می کند، به انس هم صدق می کند، به پیر هم جوان هم. چرا؟ چون که هیچ تعینی ندارد الا توامیت با مبدا. وقتی که اینجور شد معنای مشتق، بله معنای مشتق اون ذاتی است که اون ذات هیچ قیدی ندارد الا قیام المبدا. خب یکی از مشتقات میسور و معصور است. علی میسور و علی معصور است. میسور یعنی اون چیزی که اون میسور من الکل من الشی مراد است، دیگر میسور من الشی. میسور من الشی یعنی اونی که از شی اونها را انسان میتواند بیاورد. شیء معصور یعنی اونی که نمیتواند او را بیاورد. مراد اوست. این معنا هم صادق است در موارد کل جز، هم در موارد کلی افراد، در هر دوتا صادق است. وقتی که اینجور شد ما متعلق میگیم هر دوتاست. متعلق هر دوتاست. متعلق یعنی قیدی ندارد. مطلق المیسور و مطلق المعصور است. منتها بما انه تکلیف، این امری که می کند، این ظهور دارد در مولویت، مختص می شود به اون واردی که کل و جز است. این مثل لا تضرب احدن است که احد ولو صدق می کند هم بر مرده و هم زنده، هر دو احد هم دیگر، ولی تمیزی است دیگر. زدن هم بله فرض بفرمایید، مرده را بزند زنده را بزند هر دو می شود. ولیکن چونکه ضرب نهی از ضرب ظهور دارد در ضرب مولد، این بدون جهت اون احد می شود. مثلا اون کسی که متأثر می شود احیا می شود، این دو می کند دیگر. این هم مثل رو می ماند، هیچ فرقی ندارد. اگر شما قبول کردید که اصل الحکم در جایی که متعلق ظهورش محرز است، مراد جدی چیست، او را ما نمیدانیم. ظهورش ظهور متعلق وقتی که محرز بوده باشد، اصل در حکم مولویت است. وقتی که اونجور حکم قرینه شد که مراد از اون ظاهر بعضش یا کلش خوب قرینه می شود، حکم قرینه بر متعلق می شود، این خیلی است. این اولا. و ثانیاً درست توجه کنید که این داست، این حرف، این نکته ای که ما جدا می شویم از اینها. خب این کی گفت برای این که بله توجه کردید این حکم، بله این حکمی که در خطاب هست برای این که مثلا علی میسور لا یسکت بالمعصور، یا باید مولوی بشود یا ارشادی بشود، چی گفت این را؟ هم مولویست هم ارشادی، چون که حکم حکم این هلالیست، حکم واحد که نیست واحد شخصی. حکم واحد شخصی باشد، واحد شخصی نمیتواند هم مولوی بشود هم ارشادی بشود، این ممکن نیست، با هم زن نمیشود. مولوی بودن معنیش این است که ولایتش را اعمال کرده در اون حکم، ارشادی این است که اعمال نکرده است، هم کرده هم نکرده استفاده انگیزه میشود. و اما در جایی که خطاب انحلالی شد، خطاب انحلالی شد، مثل اوفو بالعقودی که گفتیم، اوفو بالعقود در وفا به عقد باید بکنید، وفا به عقد باید بکنید. اگر اونهایی که بودند اون وقت که بحث کردید، عقد یعنی عقد. یه مواردی هست که در اون موارد امر به وفای بالعقد فقط ارشادی محض است، هیچ مولویتی ندارد، ارشاد به لزوم معامله است، مثل البیع. چون که انسان وقتی که مالی را به کسی فروخت و مال را شخص گرفت خرید، این مال شد ملک او، ثمن هم شد ملک بایع شد. اینجا امری به اینجا وفا بکنید یعنی مدی را تسلیم بکن به مشتری، توجه کردید به او هم میگوید ثمن را به بایع بده، این ارشادی للزوم از تکلیف مولوی نیست. و دلیل آوردیم از روایت صحیحه، یعنی روایت صحیحه هم نبود، همین جور بود و کسی نداد و فرش را فروخت به مشتری به 20,000 تومان، 20,000 تومان را گرفت یا نگرفت، فرش را نداد. خب الان فرض کنید اونم 20,000 تومان را نداد یا داد، فرق نمی کند. ما صورتی فرض می کنیم که بله داده 20,000 تومان را داد، فرش را خواست بردارد، گفتم نه فرش را نمیدم، امروز باید پیش من باشد. اوفو بالعقود میگه بده دیگر. خب ما ندادیم، نگه داشتیم، وفا نکردیم. بعد خب چند معصیت کردیم ما؟ گفتیم اگر وجوب الوفا تکلیف باشد دوتا معصیت کردیم، دوتا ایگاه داریم. چرا؟ یکی این که وفا به عقد نکردیم از واجبات تکلیفیه بود، مثل صوم و صلات، این تا این وجوبش وجوب توسلیست، تعبدی نیست، یه ایگاه بر او داریم. یه ایگاه هم داریم که غصب کردیم مال مردم، چون که فرش مال کسی دیگر شد، امساک به او غصب است. در اون روایت صحیح هم امام فرمود مبی را تسلیم کن به مشتری برای اینکه امساک او غصب است. پس معلوم می شود وفای به عهد تکلیف نیست، غیر از حرمت القصد تکلیف آخر ندارد. این وفا فقط ارشاد به لزوم المعامله است که نمیتونی از معامله فرار کنی، معامله فاورزاست. بدون جهت گفتیم اوفو بالعقود نسبت به ارشاد به لزوم است. و اما نسبت به عهدهای دیگر، مثل چه چیز؟ مثل این که انسان نذر کرده است لله علی انا افعل کذا انا اصوم غدر، یا عاهدت الله انا افعل کذا، این هم یه عهد است دیگر، چون که اوفو بالعقود ای الوهود صحیح عبدالله علیه السلام گفت. خب اونجا چیه؟ ارشاد به وضع نیست، که اون همون تکلیف محض است که باید عمل کنی به نفس. عمل به نفس یعنی اتیان به منظور، به منظور واجب از تکلیف محض است. گفتیم هیچ اشکالی ندارد، چون که وفای به بی، وفای به هر بیعی یک انحلالیست عقد، برای هر بیعی یه وجوب الوفا جعل می کند و برای هر عهد خارجی یه وجوب الوفا جعل می کند، یعنی انشا می کند طلب را، معنای همین است دیگر، انشا می کند طلب را، دائی بر انشای طلب در مثل افراد البیع ارشاد به لزوم است، در مثل بله در مثل فرض بفرمایید نه افراد النذر و افراد العهد و افراد شرط و امثال ذلک، دائی همون اراده این باس است به خود فعل، که همون محبوبیت فعل است و محبوبیت فعل است و ملاک ملزم است در این فعل، بدون زد می شود حکم تکلیفی. اینها اختلاف در انشاییت و مولویت اختلاف در مستعمل فی نیست که لازم میاد یک کلام را در دو معنا استعمال کنی. این اختلاف در ناحیه دوایی است. و رو این حسابی چون جا گفتیم میگیم المیسور لا تسکت بالمعسور، بعث میکند به اتیان میسور از شی، هم در افراد عام، عامی که کل افرادش را نمیتوانم معسور است، هم به کل در اون بعض اجزاش میسور است، همه را بعث میکند. منتها این بعث نسبت به موارد الکل و الجز، این بعث مولوی است، چون جنباقی خودش بعد از سقوط المعصور ملاک ملزم و محبوبیت دارد طلب می کند. اما نسبت به افراد آن مخاص ارشاد به همون حکم العقل است که طرز تکالیف از گردن تو ساقط شد لکونی یسرن، اون بعض دیگر ساقط نمی شود، هیچ محصوری ندارد، هم می شود هم قاعده میسور استفاده می شود و هم اشکال هم جواب داده می شود که نه، این امر بله امر مولوی است نسبت به موارد الکل و الجز و بقیه کلام فی قد ان شاء الله تعالی.